أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با این بود که مقدار فحصی که لازمه تا بتوانیم عام رو بهش تمسک کنیم چه مقداره. سه قول مطرح بود، یه عده گفته بودن اطمینان به عدم خاص باید پیدا بشه، یه قول بود ظن به عدم خاص، یک قولی هم بود که یقین باید پیدا بشه. بعد قول چهارمی از ناحیه حضرت امام مطرح شد که ایشون تفصیل داده بودن، گفته بودن اگر علم اجمالی ملاکه باید علم اجمالی منحل شه، اگر معرضیت ملاک برای تفحصه باید معرضیت زائل شه. اشکالی شده بود یه توجیه کردیم، و بعد هم به سخن آقای حکیم پرداختیم که ایشون چهار وجه در مسئله مطرح کرده بودن و مطابق هر کدام مطالبی رو مورد اشاره قرار داده. یک جمع‌بندی امروز بکنیم و یه فرمایشی هم مرحوم آقای ناینی دارند، انشاءالله بحث فحص عن الخاص للرجوع الى العام تمام میشه و فردا بحث جدیدمون شروع میشه. ببینید، ما از اونجایی که میگفتیم علت وجوب فحص در جایی که علم به مخصص سهل الوصول نیست، اگه یادتون باشه ما در حقیقت تفصیل در بحث کلیش دادیم، گفتیم که اگر عام در معرض مثل تقنین اینها عرف درش اصالت و ظهور رو جاری نمی کنه تا تفحص کنه، اما اگر عام در معرض نیست باز دو جوره. یه وقتی علم در اختیار شماست، به تعبیر مرحوم آقای اشرف الکریم علمش چیه؟ توجیبته. اینجور جاهام بدون تفحصی که به علم منجر بشه عرف اصالتها رو و اصول رو جاری نمی کنه. به همین جهت ما می گفتیم که ببینید در عامهایی که در معرض هستند جریان حجیت، یعنی اصالت و ظهور، چون اصالت و ظهور همون حجیت، جریان حجیت متوقف بر فحص. و البته اینم بسته به نوع عام داره، در چه فضای به تعبیر امروزی ها گفتمانی باشه، نوع متن نوع تقنینی است یا نه، و به نوع گویندن بستگی داره. بعضی ها هستن آرام آرام ازشون یک نوعی از گفتار ثابت شده که این بابا فاصله میندازه بین عام و خاصهاش. یعنی دیدید منبری ها هر کدومشون یه سبک منبر میرن. بعضی ها مثلا وقتی میخواد شروع کنه در مقام استدلال که بعد ردش کنه، شنان مدعا رو بیان میکنه انگار مال خودشه. بعضا میگه هی میگن که اینه، میگن که اینه، هی میگن رو میذاره استدلالش. نوع بیان انسان ها با هم فرق داره. حالا اگه کسی مشی خودش رو اینگونه تعریف کرده، گفته ببینید مراقب باشید، من عام و خاصام بینشون فاصله میفته، من ممکنه فاصله بندازم، ممکنه تخصیص ها مختلف باشه، یا اینکه مقامش مقام تقنینی است، مثل اینکه مثلا گفتیم که قانونگذارها همیشه عموماتشون ابتدا میاد بعد تخصیص هاشون. اگر چنین بود، اینجا ما برای اینکه بگیم چه مقدار فحص کنیم تا بتونیم اصالت و ظهور رو جاری کنیم، میخواییم یه قول اختصاصی خودمون بگیم و اون اینه، بستگی به چی داره؟ بستگی به همون گوینده داره. مثلا اگر قانونگذار الان ما مجلس، شوراهای تقنینی کشور، دیوان عالی کشور، اگر اینها اعلام کردن آقا ببینید ما عام می‌داریم و خاص، اما خاصمون رو در این سایت ها منتشر میکنیم، بیش از سایت ها گشتن لازم نیست، یعنی کسی که معرضیتش رو اومده گفته بدونید آن عام من در معرض تخصیصه، اما عرف میگن معرضیت این کجا هست. الان اگر قانون گذار ما مجلس قانون میذاره و قانونش رو تو روزنامه رسمی قبلنا بوده، الان که سایت شده سایت ها بوده، تو سایت خودش منتشر میکنه، شما اگه اونجا گشتی نبود دیگه عام حجت، لزومی نداره به بقیه جاها سر بزنیم، بگی نه یه نگاه بکنیم شاید روزنامه اطلاعات هم نوشته باشه، نه لزومی نداره. به همین جهت هم قانونگذار گفته تمام قوانین در کجا چاپ میشه؟ تو قانون اساسی گفته روزنامه رسمی، یه روزنامه بود دادگستری چاپ میکرد تحت ما روزنامه رسمی، حالا نمیدونم هنوز هم هستانه دیگه، امروز که سایت ها اومده اصلا لزوم میگن به اون نداره، کسی روزنامه نبره بخره که میرن سایت ها رو ببینن. سایت تقنینی مجلس الان قانون سازمان ملل، قانون دریاها اعلام میکنه آقا ببینید ما قانون میذاریم، دادگاه بین المللی لاهه یه جایی داره میگه من آن بخواستم و اینجا منتشر میکنم، بیشتر از اون لازم نیست بگردیم، چون معرضیتش به همونجا، غیر اونجا دیگه معرض نداره. که عرفی بریم، یک رئیس مدرسه ایست، این دارالشفای رئیسی پیدا کرده موقعی که آقا این اعلام کرد ایها الناس من دعبم بر عام و خاص منفصله، بدون دعبمه، روشمه، دیدنمه، من اول صبح عامامو میگم، آخر شب خواستار میخوام مثلا همه دلنگران بمونن، اول صبح میگم همه باید امتحان دهند فردا ساعت 8، غروب میگم الا کلاس سوم و چهارم و پنجم و ششم، الا سادات، سادات دیگه امتحانشون رو پیش خدا داده. خب این اگه ده بشه، این آقا ده بشن باید اعلام بکنه که کجا میگه، لذا میگه من تو تابلو مدرسه می نویسم. پشت دفتر می نویسم اونجا میگم. تو فرض بفرمایید گروه اسمس میکنن، تو فلان گروه واتساپی می نویسید، یه چیزی بالاخره خودش معرضیتشو گفته کجا. پس عام‌هایی که در معرضند درسته که نمیتوان بهشون مراجعه کرد، ولی همون دلیلی که میگه به معرضها نمیشه مراجعه کرد به شما میگه معرضها کجا، کدوم معرض کجا باید رجوع کرد. ببینید صفحه یه همونو میرسیم، حالا ما الان فعلا داریم قبل ائمه است، داریم کلی میگیم. 225 رو ببینیم، ما میگوییم از آنجا که گفتیم اولا علت وجوب فصل در جایی که سهل الوصول نیست، جیبت نیست، معرضیته، گفتیم عقلا در چنین گفتاری اصالت ظهور را در عام بدون فصل جاری نمی کنن. و ثانیا گفتیم این نوع کلام در حقیقت وابسته به یک نوع گفتار، مثلا قانونها همه اینجوری هست، یا نوع گوینده مثلا قانونگذاره یه فرد خاصیه، یا حتی اگه کسی مشق خودش رو اینگونه تعریف بکنه، یا آقای رئیس مدرسه هست. اینجا میتونیم بگیم میزان فحص و تتبع برای جریان اصالت و ظهور وابسته به نوع گفتار و نوع گوینده است. به این معنی که اگر روش قانونگذار اعلان قانون در فصل در سایت خاصی است، بیش از فصل در همان سال لازم است. دقت کنید این عقلاییه. الان بحث چیش فرقی بین قانون زلاند نو با قانون شریعت اسلام با یهود نمیکنه. چرا؟ چون بحث اصالت و ظهور، اصالت و ظهور عقلاییه، ربطی به دینی دونه دینی نداره. خب دمیتوان مدعی شد که عقلا برای جریان ظهور، اصالت و ظهور، لازم میدانن که در مواضع مربوط به این نوع سخن تتبع و تفحص صورت بگیره. یعنی اگر واقعا طرف اعلام کرده آقا من خواسته هام و تخصیص هام و در سایت فلان نقل میکنم، اینو باید دارن بگرد، ولی پس از تتبع و تفحص در اون موضع خاص در مزان این مطلب جریان اصالت و ظهور وابسته، اینجاست که گفتیم یه قول پنجم داریم، وابسته به حصول اطمینان یا علم یا حتی ظن شخصی نیست. عقلاییان جاری میکنن، اطمینان هم نداشتی نداشت، میگیم شاید یه جای دیگه باشم، داشتی اطمینان که بهتر، نداشتی هم بازم اصالت و ظهور جاری میشه. خب یمکن ان یقال، حالا آقا علم اجمالی پیدا شد، یعنی علم اجمالی هم پیدا شد، ما فهمیدیم یه تخصیصی مجلس زده، هنوز تو سایت ها نیومده، به یه چیزی خورده اونجاها چه کار کنیم؟ بله اگه علم اجمالی اومد اونجا باید علم اجمالی رو دنبال بکنی، اینقدر بری تا علم اجمالی منحل شد. البته اگر به هر علتی علم اجمالی به وجود مخصص در مواضع دیگه، یعنی ما علم اجمالی پیدا کردیم که شاید مخصص رو اتفاقا این دفعه به جای سایت مجلس تو سایت مثلا بس کن مجمع تشخیص زدن، اشتباهی زدن، علم اجمالی به ذهنم رسید، یه جایی توی 3-4 تا سایت گشتن، شاید اشتباه کردن، باید به میزانی که آن علم اجمالی زائل شود چه معلوم بشه از اول علم اجمالی باطله که میگفتی به اسم حلال، چه به علم تفسیری تبدیل بشه فحص صورت پذیرن. و در این صورت البته میتونیم بگیم اطمینان به زوال علم اجمالی کافیه، دیگه لازم نیست شما بگید آقا ما باید یقین کنیم اون علم اجمالی قبلیمون چی شد، زائل شد. چرا؟ بخاطر اینکه اطمینان گفتیم یقین عقلایی. در رابطه با اطمینان الان بخوایم بگیم، این بحثی که پیروز گفتم نوشتهشو امروز بهتون بدم. چیش؟ در جای خود گفته ایم اطمینان یا به تعبیر یقین و قطع عقلایی به معنای حالتی نفسانی است که برای عقلا در زندگی ایشان نسبت به قضایا یا موضوعاتی حاصل شود که با وجود آن به احتمال نقیض توجه نمی کنند. در این صورت اگرچه اوغلا توجه به این دارند که شیء مورد این اطمینان مقطوع عقلی نیست، میدونن یقینی نیست و احتمال خلاف آن عقلا موجود است، ولی در مقام عمل آن احتمال را مد نظر و مورد توجه قرار نمیدن. توجه شود که اگر اوغلا آن احتمال را مورد توجه قرار میدن ولی برخلافش عمل میکنن، این حالت نفسانی زنه که بیشتر زن حجت و برای آن حجیت اوغلایی قائل میشیم، میگیم زنه اما زن حجته. ولی اگه بهش توجه نمی کنن و مسئله را مسلم فرض می کنن، آن حالت را اطمینان می گوییم، اونم حجت داریم. خب حجیت این اطمینان از چیه؟ بعضی ها گفتن حجیتش ذاتیه، بعضی ها میگن نه اتفاقا حجیت اینم به سبب امضای شارعه. برای حجیت اطمینان هم میتوان به حجیت ذاتی تمسک کرد، یعنی بعضی ها این کار کردن، اگرچه ممکنه بعدن درش خدشه بکنیم سال آینده در مباحث قطع، و هم میشه از مسیر تقریر شارع حجیت اطمینان رو ثابت کرد. مرحوم آقای نانی اینجوری گفته: ان بناء العقلاء فی امورهم قد جرى على العمل بالاطمینان و دعوى القطع، به این که ما یقین هم داریم شارع از این طریقه یعنی عمل به اطمینان رد نکرده و قررها، و دعوى القطع غیر مجازفته، دعوای قطع هم جزاف نیست، قابل پذیرشه، میشه این رو پذیره. خب تمام. مرحوم آقای ناینی یه نکته دیگه هم داره که آقای مظفرم از ناینی گرفته اینو آورده. آقایون میگن ببینید بینکم و بین الله، شما اگر الان یه عامی بهتون رسید، رفتی وسائل رو دیدی، مستدرک هم دیدی، کتب فقهایی هم که بحث رو مفصل بحث کردن دیدی، مثلا نگاه کردی دیدی مرحوم آقای حکیمی رو بحث کرده، حدائق هم بحث کرده، ریاض هم بحث کرده، شهید هم بحث کرده، اینو مفصل هم بحث میکنن دیگه، هیچ کدومشون هم خاص نیبردن. ایشون میگه ما اصلا یقین میکنیم که خاصی در کار نیست، یقین میکنیم خاصی در کار نیست. عبارت ببینید، یمکن ان یقال ان ملاحظت طریقه علمای اعلام و حجج اسلام قدس الله تعالی ارواحهم فی جمعی فی جمع الاخبار، ملاحظه شون این بوده همه رو جمع کردن. شما نگاه کن آقا صاحب بسار کم آدمی نیست، مجلسی کم آدمی نیست، و تصدی حمل استقصائها، یعنی آقای حاجی نوری صاحب مستدرک دیگه عمرشو گذاشته هرچه روایت بوده رو جمع کرده. یعنی من میتونم تو بحثی یادتون باشه قول لغوی اینو میگفتیم، یه مقداری میگفتیم ماها خیلی به خودمون بی خود مغروریم، میگفتیم نه قول لغوی ازش معنای لغت در نمیاد، چون او داره موارد استعمال رو میاره، معنای حقیقت رو نمیاره، معروفه دیگه. ما میگفتیم آقا واقعا این حرف عجیبه، من فارس زبان تو قوم زندگی کن، یه بارم یه عرب درست در من نزدیک ندیده، میتونم بگم معنای لغت چی چیه؟ اون وقت یه کسی مثل ابن منظور، مثل صاحب یه دوره عمرشو گذاشته لو لغت، تمام لغت ها رو جمع کرده، نمیتونه بگه معنا چیه؟ یعنی مثلا آقای فلان مرجع تقلید آذری زبان که با آذری صحبت میکنه، فارسی میفهمه، میخواد آذری بیان کنه، ترجمه کنه، عربی رو میفهمه، اون وقت بعدم میتونه بگه معنای این لغت چی چیه، اون وقت صاحب جمهرت اللغه یا خلیل العینی که خودش عرب بوده تمام لغت ها رو هم جمع کرده نمیتونه بفهمه. گفت مرحوم از آقای طباطبایی نقل شده، من البته نقل میکنم نمیدونم راسته یا نه، گفت آقای طباطبایی میفرمودن قرآن معجزه پیغمبره، این کتاب راغب مفردات الفاظ قرآنم معجزه قرآنه، یعنی راغب نمیتونه بفهمه که عمرشو گذاشته رو لغت، ما میفهمیم. این خیلی از اون حرفای عجیبه، یعنی این غرور علمی ما آخونده بعضی وقتی و یه جایی کار دست اون بده. حالا از اون برش هم هست، ما میگیم ما بگردیم یه روایت خاصه ای شاید پیدا کنیم، حاجی نوری و علامه مجلسی و مرحوم صاحب وسائل شیخ خور رو اینا عمرشون رو گذاشتن این روایت ها رو جمع کردن نتونستن خاص پیدا کنن، ما بگردیم شاید پیدا کنیم. لذا میگه ملاحظه طریقه علما در جمع اخبار و تصدی کردن لاستقصاء تبویب ها فی مجامعه، تبویب مجامع یعنی مجامع روایی، یعنی جوامع روایی. میگه اینو که نگاه میکنی تو رسول قبل عدم المخصص بعد المراجعه الى ابواب المناسبه، اگر رفتی ابواب و وسائل و دیدی و مستدرک و دیدی و نهایت هم حالا دوتا کتاب فقیر هم دیدی دیگه میتونی بگی نیست دیگه، قطع میاره. و عدم وجدان المخصص فیها بعد المراجعه به ابواب و نیافتن. یکی میگه آقا اینا تقطیع کردن، یه روایت رو اینجا آوردن یه روایت رو اونجا آوردن، خب بله بعضا روایت طولانی بوده، یه روایت داریم اول جلد 3 من لا یحضر به نام روایت مناهی 7-8 صفحه است شاید بیشتر هم باشه، این آقایون تیک 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 کردن جاهای مختلف گذاشتن. میگه ولا یحضر رو بیزار تقطیع اخبار. خب این آیا سخن درسته یا نه؟ با اینکه خیلی هم دفاع کردیم ازش، یه چیزی کلام آقای ناینی نداشت و اونم چیه؟ مراجعه به کلمات فقها. ایشون فقط روایات رو گفته. بعضی وقتا خاص ما اجماعه، بعضی خاص ما ادله است، یعنی خواصی که ما پیدا میکنیم خواصهایی که میاییم تو کلمات اصحابه. از اف الازالک امرو ما یه چیزی در اختیار داریم که اون قدما با همه بزرگی نداشتن. اینم چیه؟ کامپیوتره. یعنی امروزه بعضن معلوم میشه نه آقا حالا که دکمه رو میزنی یه چیزایی هم پیدا میشه که از چش شخور افتاده بود، یه چیزی یه توی کتابهای عجیب غریبی پیدا میشه که از چش اونا رفته بود. لذا قطع نمیشه گفت، ما با حفظ احترام به نظر اون میرسه حضرت آقای ناینی لغت قطع رو برده. پس تخصیص ها همیشه از روایات نیست، گاهی اوقات فقها هاست، از بنای عقلا است، از سیره متشرعه است، از اجماع، از بعضن شهرت. خیلی وقتا ما مخصصاتمون با شهرت هاییه که حجتش میکنیم، اینا رو هم باید بگردیم، فقط شیخ هر رو اینا نیست، پس باید کتاب های فقها ها رو ببینیم. از الازالک گفتیم که نه، حتی همون روایت هم امروز بعضا میبینیم روایت های پیدا میشه که قبلا پیدا نشده. اما تتبع در آرا رو میرزا قومی هم گفته ولابد فی الفحث عن المخصص من ملاحظة الکتب الفقهیه سیما الاستدلالیه منها. ببینید آقای ناینی با همه بزرگیش خیلی معلومه عظمت شأن آقای ناینی چقدره، خب همین مطلب از میرزای قومی ندیده دیگه، والا میگه پیچیده‌ای نبود که، پیداست علتش هم اینه. خب طرف که فردا صبح میخواد بیاد درس بده که نمیشه 50 تا 100 تا کتاب ببینه، امروز با یه دکمه میشه همه رو آورد جلو چشم تیکه تیکه، قبلا هم نمیشه. لیتل علی موارد الاجماع ایزن و ازالکم ما یعین یعین علی الابتلاء و حال الاخبار، این کمک میکنه به ابتلاء اخبار خصوصا عموما. سیما کتب متأخرین از اصحاب که ایشون کتب علامه رو میگه، معتبر، منتهی، مختلف، مسالک شیخ کیدستانی، مدارک، جامع المدارک، بله مدارک یعنی مدارک الاحکام، جامع المدارک مال آقای خودساری محسن. ولایجب تتبع جمعی کتب اخبار من اولها الی آخرها بی کل مسئلته، و کذالک کتب فقهیه، چرا؟ چون عسر شدید میاره، حرج میاره. خب بله، این هم اگه نمیتونید از باب عسر و حرج بحث دیگه جمع‌بندی کنیم. مسائل مستحدثه ما فرضمون بر عموماته، بالاخره عموم اگه داری خصوص داری دیگه. مسائل مستحدثه ما که الان بحث اشتا تقلید نمی کنیم که چه کار بکنیم، بالاخره در مسائل مستحدثه یا عموم دلالت داره یا نداره. اگه عموم دلالت داره صدق میکنه براش که خاص داره یا نداره. اون در بحث چیز میاد، اون بحث در بحث اشتا تقلید میاد که اونجا بحثشو میکنیم. خب جمع‌بندی کنیم، در بحث از مخصصات فقهی به نظر میرسد بحث از وجود مخصص، البته این بحثمون رو دقت هم بکنیم، اینو ته بحث اطلاق تعقید میتونیم بیاریم، ته بحث ظواهر میتونیم بیاریم، ته بحث حجیت کتاب. حتی شما یه روایت یه آیه شریفه میبینید نمیتونی بهش عمل بکنی الا اینکه بگردی مخصصاتش رو پیدا کنی، یا معارض، مقید، حاکم، وارد، هر چی. تنها در محدوده مواضعی لازم است که عرفاً برای بیان احکام شرعی تعبیه و تنظیم شده اند. یعنی به عبارت دیگه آقا چطور قانون گذار ما مجلس یه سایتی داره که خواستاش اون تو می نویسه، امام صادق هم میخواست خواستش رو بگه به زراره و محمد ابن مسلم میگفت، یک گلگوشه پرپشتی خواست و نمیگفت که بره 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 اتوی کتاب تاریخی سر در بیاره. بالاخره ائمه مثل هر عاقل دیگه‌ای بر رئیس العقلا همین روشو عمل کردن دیگه، یعنی خواه خواستاشون و مقیداتشون رو تو شاگردان فقهیشون بیان کردن، تو همین کتابای فقهیشون اومده. این نیست که بگیم نه، ببین عامش و پیغمبر گفت، امیرالمومنین خواستش رو تو جنگ جمل در حالی که داشت شمشیر میزد به کله اون نانجیب ها، یه لحظه مثلا از زیر زبونش به یکی گفت که یه راوی جنگ اینو گرفت تو فلان کتاب تاریخ، بعد تو البدایه و نهایه ابن عسیر پیدا شد. اون که جای بیان خاص نیست که، بیان خاص، بیان خاص حکم الهی جا خودشو داره، جاشم همون روش خودش بوده، با اصحابشون بیان میکرده. پس تنها در محدوده موازعی لازم است که عرفاً برای بیان احکام شرعی تعبیه و تنظیم شده، و چون علم اجمالی به وجود مخصص در خارج از این موازع نداریم. آیا ما یقین داریم خاص توی طبری وجود داره؟ یقین داریم خاص در کتب غیر فقهی، غیر روایی وجود داره؟ نه، از کجا یقین داریم؟ شاید باشه شاید نباشه. لذا چون علم اجمالی نداریم، بعد از فحص در مواضع، یعنی همین کتب روایی و فقهی، عام دارای حجیت می شود. و این خط، اون خط زیرش خط می کشیم با ترس و لرز ما میگیم و برای حصول حجیت محتاج تحصیل علم، اونجوری که باقلانی می گفت، اطمینان، اونجوری که بزرگان دیگری می گفتن، یا حتی زن به عدم مخصص، اونجوری که صاحب قوانین و صاحب مدارک و مرحوم شیخ بهایی و امثال ذالک میگفتن، نیستیم. اگر تو اینا نبود حجیت جاری میشه. آقا کسی هم ممکنه طرفدار ما باشه، یه دو نفر بلکه بگردیم خودمون از این وحیدن فریدا بودن در بیاییم، تو فقه وحید بودن خوب نیست، و شاید مراد امثال مرحوم محقق شیروانی و همچنین شارح وافیه، که البته کتاباشون رو خود ما ندیدیم، محقق کتاب قوانین ارجاع داده به اونا. به تعبیر مرحوم میرزای قمی گفته چی؟ مرحوم میرزا گفته منع ان لزوم تحصیل القطع و زن کلیهما، کلیهما این دو همین دو بزرگوار، یا از قطع و زن هر دوشون فی طلب المعارض فی جمیع الادله سوا اون کان العام و غیره، گفتن این دو نفر منع من کردن از این که بخواد قطع بشه یا زن حاصل بشه، نه گفتن لزومی نداره. شاید مراد اونا هم همین باشه که ما میگیم، یعنی اگه موازنش رو بگردید نه اطمینان لازمه، نه زن شخصی لازمه، نه علم لازمه. هازا تمام الکلام در بحث حجیت العام بعد الفحص عن المخصص. فردا بحث جدیدی شروع.